أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. حدود الواجب الغيري. وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحب معه أو في إحدى المرحلتين على الأقل يقع الكلام إلى آخر. بحث ما در حدود واجب غیری است. به تعبیر دیگه بحث ما در محدوده متعلق وجوب غیری است. محدوده متعلق وجوب غیری مقصود از این عنوان اینه. یه بحثی رو از زمان صاحب فصول در علم اصول داریم، مبنی بر این که آیا متعلق وجوب غیری بر فرض تسلیم، این که میگیم بر فرض تسلیم، حالا یا تسلیم در سطح جعل باشه یا لااقل در سطح حب، متعلق وجوب غیری بر فرض تسلیم آیا حسه موصله مقدم است یا مطلق طبیعی مقدمه؟ حسه موصله از طبیعی مقدمه یا مطلق طبیعی مقدمه؟ طبیعی مقدمه مثل وضو که طبیعتی دارد، یک کلی طبیعی است. سخن بر سر این است که آیا وجوب غیری تعلق دارد به مطلق وضو که میشه وجه ثانی، یا به اون وضوعی که وصل میشه، نه وصل بلا فصل، وصل میشه مطلق، وصل میشه به ذل مقدمه، مکلف رو وصل میکنه ولو مع الفصل. یه خود ساده تر بگم، ببینید مقدمه بر دو قسمه، مقدمه موصله و غیر موصله. یه تقسیم بندی است که به هر حال در کلمات اصولیون به ابتکار صاحب فصول جا افتاده. مقدمه موصله به اون مقدمه ای میگن که بعدش ذل مقدمه واقع بشه، بعدش ذل مقدمه واقع بشه، به این میگن مقدمه موصله. مهم هم نیست که این وقوع ذل مقدمه بلا فاصله بعد از مقدمه باشه یا با فاصله باشه. شما وضو بگیرید، حالا چه نماز بخونید بعد از وضو گرفتن یا نه، با فاصله اول وقت وضو بگیرید آخر وقت نماز بخونید، به هر حال این وضوی شما میشود مقدمه موصله، یعنی رساننده است شما را به ذل مقدمه در نهایت. خب این از این. در مقابل مقدمه موصله، مقدمه غیر موصله است. این چیه؟ مقدمه است که بعدش ذل مقدمه واقع نشه، بعدش ذل مقدمه واقع نشه. این مقدمه مقدمه غیر موصل است. خب اینجاست که ما با دو جور مقدمه مواجه میشیم. سخن در این است که آیا در متعلق وجوب غیری مطلق طبیعی مقدمه نشسته است، یعنی با تمام حساس، یا نه فقط و فقط مقدمه موصله، حسه موصله از طبیعی مقدمه به تعبیر دیگه نشسته است، نه همه حسه است، اون حسه، اون دسته، اون فرد از مقدمه که بعدش ذل مقدمه واقع می شود متعلق وجوب غیری است. خب با عنایت به این تقسیم بندی وارد بحث می شیم. ببینید، برخی معتقدند به تعلق وجوب غیری به مقدمه موصله، برخی معتقدند به تعلق وجوب غیری به مطلق مقدمه. قول اول که اختصاص وجوب غیری به مقدمه مرسل است از صاحب فصول، و قول دوم از بزرگانی مثل صاحب کفایه که معتقدن وجوب غیری به مطلق مقدمه تعلق دارد. مرحوم مصنف می‌فرماید که تعیین متعلق وجوب غیری در گرو تعیین غرض از واجب غیری است. تعیین متعلق وجوب غیری و اینکه آیا مقدمه موصل است یا مطلق مقدمه منوط به تعیین غرض شارع از واجب غیری است. یعنی باید ببینیم شارع مقدس از مقدمه ای که واجب غیری کرده است چه هدفی رو مد نظر داره. می فرمایند که اگر غرض شارع مقدس قدرت مکلف بر واجب نفسی باشه، این یک حالت، قدرت مکلف بر اتیان واجب نفسی باشه، اگر این باشه، این غرض با هر حصه از مقدمه قابل تحصیله. این غرض با هر حصه از مقدمه قابل تحصیله. شما وضو بگیرید، چه بعدش نماز بخوانید که بشه موصله و چه نخوانید که نشه موصله، این وضو قدرت بر اتیان نماز رو به شما میده، قدرت بر اتیان نماز رو به شما میده. تیل مسافه کنید، چه بعدش حج به جا بیارید و چه حج به جا نیارید، این تیل مسافه به شما قدرت بر اتیان حج را میدهد. این که میگیم قدرت بده، این در محدوده خودش قدرت بده، در محدوده خودش وضو در محدوده خودش قدرت بر نماز میده. یعنی شما دیگه از حیث شرط طهارت نماز متمکنید، بهره مندید. یا مثلا از حیث بودن در مکه برای اعمال حج متمکن محسوب میشید، از این حیث بهره مندید، عجزی از این ناحیه متوجه شما نیست. پس این قدرتی که میگیم متناسب با مقدمه و در حد اقتضای مقدم است. خب اما اگر غرض شارع از وجوب غیری، غرضی که مد نگاه شارع است از وجوب غیری، تحقق واجب نفسی باشد، حقوق واجب نفسی، نه صرفا قدرت بر اتیان واجب نفسی، بلکه حصول واجب نفسی، تحقق واجب نفسی غرض باشه، طبیعی است که این غرض تنها از حسه موصله برمیاد، چون فقط حسه موصله است که بعدش واجب نفسی محقق میشه، حاصل میشه. پس غرض از واجب غیری تعیین کننده است. اگر غرض از واجب غیری عبارت باشد از قدرت مکلف بر اتیان واجب نفسی، اگر اینه، خب از هر فرد از مقدمه این غرض حاصله. اما اگر غرض حصول واجب نفسی بالفعل، این غرض فقط از عهده مقدمه موصله برمیاد، نه هر مقدمه. خب کدام یک از این دو دیدگاه درسته؟ کسانی که معتقدند متعلق وجوب غیری مطلق طبیعی مقدم است به جمیع حسسه ها، استدلالی که اقامه کرده اند و میشه تحت یک قیاس استثنایی به این شکل ارائه کرد. برهان کسانی که معتقدند به تعلق وجوب غیر به مطلق طبیعی مقدمه نه خصوص حسه موسله از آن اینه: قیاس استثنایی صغرا کبرا. اگر متعلق وجوب غیری فقط حسه موسله به واجب نفسی باشه، یا به تعبیر دیگر مقدمه موسله محسوب بشه، لازم میاد واجب نفسی مقدمه واجب غیری باشه. لازم میاد واجب نفسی مقدمه واجب غیری باشه. چطوری همچه اتفاقی میفته؟ ببینید، برای اتیان واجب غیری بنابر اینکه این وجوب غیری تعلق داشته باشه به مقدمه موصله، لازم است بعد از اتیان اصل مقدمه واجب نفسی هم اتیان شه تا مقدمه موصله محقق بشه، صدق کند، حسه موصله از مقدمه صادق باشه. پس برای اتیان واجب غیری، بنابر اینکه این وجوب غیری تعلق داشته باشه به مقدمه موصله، لازم است که بعد از اتیان اصل مقدمه واجب نفسی هم اتیان بشه تا مقدمه موصله یا حسه موصله از مقدمه صدق کنه. پس خوب دقت بکنید، قید واجب غیری می شود اتیان واجب نفسی. قید واجب غیری بنابر اینکه عبارت باشه از مقدمه موصله می شود واجب نفسی. کاملا روشنه دیگه عبارت. ببینید، وقتی که واجب غیری عبارت شد از مقدمه موصله، این یک، و مقدمه موصله هم مقدمه ای شد که بعدش واجب نفسی یعنی ذل مقدمه اتیان بشه، نتیجه این است که واجب غیری مقید شده است به واجب نفسی، به اتیان واجب نفسی. مثل این که بگیم من میام خونه شما به شرط این که چلو کبابی بدی که بعدش قلیان چاخ کنیم. خب لازمش این است که آمدن من در گروه چلو کبابی باشد که مقید به قلیان بعده. در حقیقت قلیان بعد هم در متعلق خواسته من قید شده. اینجا هم همینه، وجوب غیری متعلق است به مقدمه موصله. مقدمه موصله مقدمه است که مقید به اتیان واجب نفسی بعد از خود است. پس واجب غیری میشه مقید به اتیان واجب نفسی. نتیجه کار این است که واجب نفسی بشه قید واجب غیری. قید واجب غیری شدن تعبیر دیگش اینه که مقدمه واجب غیری بشه. خواهم مثالی بگم در بحث خودمون که ابهامی نباشه. وجوب غیری وضو اگر متعلق باشد به خصوص وضوعی که بعدش نماز اتیان بشه، نتیجه این است که اتیان نماز قید واجب غیری میشه، چون وجوب غیری تعلق داشت به وضوعی که بعدش نماز محقق بشه. پس قید اتصاف وضو به وجوب غیری اتیان نماز. نتیجه این که نماز میشه مقدمه وضوعی که کسوت واجب غیری به تن کرده. خب حالا با این اوصاف سقرا رو بازخوانی میکنم. اگر متعلق وجوب غیری فقط حسه موصله از مقدمه، حسه موصله از مقدمه باشه، مقدمه موصله باشه، لازمش این است که واجب نفسی مقدمه واجب غیری بشه. و تالی فاسدون عقلن، تالی فاسده به حکم عقل. چرا؟ علتش دوره، علت اصلیش دوره. از یه طرف واجب غیری مقدمه واجب نفسی است که بحثی نداره، این که مسلمه نزد همه. از طرف دیگر شما در تالی سقرا ملتزم شدید که واجب نفسی مقدمه واجب غیری است. اینجاست که دور پیش میاد. از یه طرف واجب نفسی متوقفه بر واجب غیری میشه چون واجب غیری مقدمشه، و از طرف دیگر واجب غیری متوقفه بر واجب نفسی میشه چون شما در تالی سقرا ملتزم شده اید که واجب نفسی قید واجب غیری است، مقدمه واجب غیری است. اینجاست که کار به دور میکشه و این باطله به حکم ضروری عقل. بسیار خوب، یه چند خطی بخونیم تا ببینیم چی میشه. حدود الواجب الغیریه و فی حالت تسلیم بالواجب الغیری فی مرحله تیل جعل و الحب معا، که مختار امثال صاحب فصوله، او فی احد المرحلتین علی الاقل، که مختار جناب مصنف شهید صدره، که مقصود از احد المرحلتین طبیعتا حب، چون اگر کسی تا جعل بره باید به مبادی جعل که حب باشد هم ملتزم بشه. یقع الکلامو، در حالت تسلیم به واجب غیری واقع میشه کلام در این که متعلق وجوب غیری آیا عبارت است از حسه موصله از مقدمه، از طبیعی مقدمه، حسه موصله از طبیعی مقدمه، یعنی اون فرد از کلی طبیعی که مقدمه واقع شده، اون فرد از این کلی که بعدش ذل مقدمه، بعدش واجب نفسی به تعبیر دیگر واقع بشه. او متعلق وجوب غیری طبیعی المقدمه باشد به تمام حسسه ها، به جمیع حسسه ها. او طبیعی المقدمه، این اعتبار الحسة الموصله است، متعلق وجوب غیری طبیعی مقدمه باشه، مطلق طبیعی مقدمه باشه با همه حسسش. خب قد یقال فان المسألت مبتنیتون علا تعین الملاک و القرز، تعین ملاک و قرز از واجب غیری، ملاک چیه از واجب غیری، قرز چیه در واجب غیری. فَإِنْ كَانَ الْقَرَزُ هُوَ تَمَكُّنُ مِنَ الْوَاجِبِ نَفْسِ، اگر قرز تمکن از واجب نفسی باشه پس روشن است که این قرز حاصل می شود به طبیعی مقدمه، به کلی مقدمه، نه خصوص حسه موصله از آن. تمکن از واجب نفسی یعنی قدرت بر اتیان واجب نفسی. ولا یختص اون قرز، قرز تمکنی، قرز قدرت بر اتیان واجب نفسی به تعبیر دیگه. فیتعین، پس متعین است اینکه باشد وجوب غیری طبعا لقرزه متعلقا به طبیعی، عیزه به طبع قرزش متعلق به طبیعی باشد. آها، و این کان الغرض و حصول الواجب نفسیه، اگر غرض حصول واجب نفسی است، تحقق واجب نفسی است، فهو این غرض یختص بالمقدمه الموصله و یثبت حین اذن، یعنی چی؟ حین کون الغرض حصول الواجب نفسی، حین کون الغرض حصول الواجب نفسی، چی یثبت؟ اختصاص الوجوب الغیریه بالمقدمه الموصله ایزن. ایزن یعنی چی؟ این تبع للغرض که خودش میگه، به تبع اختصاص غرض وجوب غیری به مقدمه موصله. وقتی غرض به مقدمه موصله تعلق یافت، طبیعی است که وجوبی که بر پایه این غرض برپاست هم به مقدمه موصله تعلق خواهد یافت. خب دو نکته ریز اینجا اشاره کنم. نکته اول، اگر ما بتونیم غرض از وجوب غیری را کشف بکنیم، کشف لمی کردیم از متعلق وجوب غیری، کشف لمی یعنی کشف معلول بر پایه کشف علت، بر پایه کشف علت. به تعبیر دیگه معلول رو کشف بکنید به سبب کشفی که از علت کرده اید، مثل اینکه آتش را دلیل بر وجود گرما قرار بدید. اینجاست که گرما به کشف لمی اثبات شده. خب حالا با عنایت به این نکته، ما اگر بتونیم غرضی که پشت واجب غیری است رو کشف بکنیم به نحو لمی، به نحو لمی کشف میکنیم متعلق وجوب غیری چه چیزی است. این نکته اول. اما نکته دوم که قدری قابل اعتناست اینه که مرحوم شهید صدر اینجا سخن از غرض به میان آورده است، سخن از غرض. و حال اینکه در تلیعه بحث ایشون فرمودن که و فی حالت تسلیم بالواجب الغیری فی مرحلتی الجعل والحب معا او فی احد المرحلتین علی الاقل. خب اگر ما اصلا قائل به ملازمه در مرحله جعل نباشیم و صرفا ملتزم به ملازمه در مرحله حب باشیم، حب که قهریه، امور قهری که تابع غرض افراد نیستند، که من چه غرضم این باشد و چه غرضم آن باشد، امر قهری معطل غرض من نمیشه، تحت تأثیر غرض من قرار نمیگیرد، که چون غرض فاعل مختار در فعل اختیاری او نقش داره، نه در آنچه که از اختیار او خارج است. پس چطوریشون آمده علارغم این که بحث رو به این نحو توسعه داده، در مقام تبیین مبانی اقوال موجود در مسئله سخن از غرضی که پشت واجب نفسی است به میان آورده. خب ببینید، این اشکال عقیده حقیر وارده اما قابل پاسخه. از یه طرف تعبیر غرض اشاره به علت غایی داره و علت غایی تنها در محدوده افعال اختیاری قابل فرضه، در محدوده افعال اختیاری. اما از طرف دیگر ایشون در لابلای کلماتش به ملاک هم اشاره کرد. ببینید، قد یقال بان المساله مبنیه علی تعیین الملاک والغرض. تفاوتی که واسه این دو می شود نهاد، هرچند که این دو ملازم همان در افعال اختیاری، ملاک فعل اختیاری همون غرضی است که به اصطلاح تعلق یافته به تحصیل این ملاک، اما در اینجا میشه این فرق و نهاد که وقتی ما کلمه ملاک رو آوردیم این قابل تطبیق بر اون دیدگاهی است که ملازمه رو فقط در سطح حب قائله و نه فراتر. چون حب درسته که غیر اختیاری است، اما به هر حال برخوردار از یک پایه و اساس و ملاکی است. شما به چه جهت حب یافته اید به این شی؟ یا به جهت اینکه این شی غذای لذیذی است، یا لباس گرمی است، یا تفریح سالمی است؟ یه وجهی بالاخره داره دیگه، یک ملاکی دارد. برای حب میشه ملاک فرض کرد. بخوایم ببینیم ملاک حب غیری چیه، ملاک حب غیری چیه، رو چه اساسی حب غیری مولا تعلق میگیرد به یک فعلی، رو چه اساسی یک فعل را مولا دوست داره به جهت حبی که به فعل دیگری دارد. آیا علاقش به این فعل به جهت این است که قدرت و اتیان به اون فعل رو مکلف میده، یا به این جهت است که اتیان این فعل منجر میشه، منتهی میشه به حصول فعل دیگر، به حصول فعل دیگر؟ در حب غیری میشود این گونه ملاک نزاع رو ترسیم کرد. حالا با عنایت به این توضیحات ادامه بحث و خدمت عزیزه هستیم. و فی المسئلت قولان فقط ذهب صاحب الکفایت و جماعتون الالاوله. یعنی چی؟ این که متعلق وجوب غیری عبارت باشد از طبیعی مقدمه. چه اینجا اول گفت وانی که وقتی خواست بحث و مطرح بکنه ابتدا سخن از مقدمه موسله گفت، بعد گفت او طبیعی و مقدمه. چون وقتی مبنا رو خواست ترسیم بکنه پس و پیش کرد، لف و نشر مشوش شد در عبارت ایشون، لف و نشر مشوش. یعنی ابتدا آمد مبنای تعلق وجوب غیری به طبیعی مقدمه را ترسیم کرد، سپس آمد مبنای تعلق حکم به حصه موصله از مقدمه را بیان داشت. خب این که می‌فرمایند صاحب کفایه مشخص، جماعتونی هم که ایشون در اینجا دارد در پاورقی ما محقق نائینی و جماعت الال اول گفتم اول یعنی چی؟ یعنی مطلق مقدمه متعلق وجوب غیری باشه. و ذهب صاحب الفصول کسی مبتکر بحثه و جماعتون الاسانی، صاحب فصول و جماعتی هم متمایل به دومی شدن که خود شهید صدر هم در حلقه ثالثه متمایل به ثانیست. یعنی این که متعلق وجوب غیری عبارت باشد از حصه موصله مقدمه. در بحث یادم نیستشون چی گفته، باید نگاه کنید. و یمکن ان یبرهن علی الاوله، میشه برهان آورد بر دیدگاه نخست، دیدگاه امثال صاحب کفایه، به ان الوجوب الغیریه لو کان متعلقا بالحسه الموصله الی الواجب النفسی، اگر وجوب غیری متعلق باشه به حسه موصله از واجب نفسی، خاصتا فقط نه حسه غیر موصله. خب با عنایت به این برهان، برخی مدعی شده اند که وجوب غیری متعلق به حسه موصله است نه طبیعی مقدمه، چون مبنای تعلق وجوب غیری به طبیعی مقدمه باطله. مبناش این است که غرض از لازم جواب لوست، لوکان فلان لزمه، لازم میاد این که باشد واجب نفسی قید در متعلق وجوب غیری. چون میگی که واجب غیری چه چیزی است؟ آن مقدمه ایست که بعدش واجب نفسی اتیان بشود، پس میباشد واجب نفسی قید در متعلق وجوب غیری، و قید مقدمه مقیده، قید و شیء مقدمته، کاملا روشن. قبلا هم گفتیم قید، شرط، مقدمه، اینها میتونن همه ناظر به یک معنا باشن. و هازا یعدی، هازا یعنی چی؟ ان یکون الواجب و نفسی و قیدن فی متعلق الوجوب القیری، میخوره به ان یکونه بالا، یعدی الا ان یصبح الواجب و نفسی و مقدمتن للوجوب القیری، و حالی که قصه برعکسه، واجب غیری مقدمه واجب نفسی است. خب و یمکنه ان یبرهنه علی الثانی، اما استدلالی که بر قول دوم یعنی تعلق وجوب به خصوص حسه موصله شده اینه. خب دقت بفرمایید، گفتیم که غرض شارع مقدس از واجب غیری یا قدرت مکلف بر اتیان واجب نفسی است یا عبارت است از حصول واجب نفسی، که اگر اولی باشه وجوب غیری متعلق به طبیعی مقدمه میشه، و اگر دومی باشه وجوب غیری متعلق به خصوص حسه موصله از مقدمه میشه. حالا برهان دوم در صدد ابطال غرض نخسته از وجوب غیری، در صدد ابطال غرض نخستی است که برای واجب غیری ترسیم کردیم و مبنای قولی قرار دادیم که معتقد بود متعلق وجوب غیری طبیعی مقدم است. خب طبیعی است که وقتی مبنای یک قول رد بشه خود قول هم مردود خواهد شد، خود قول هم مردود خواهد شد. خب چجور اینها میخوان مبنای قول امثال صاحب کفایه رو بزنند و معتقد بشن که غرض از واجب غیری نمیتونه قدرت مکلف بر واجب نفسی باشه؟ ببینید اینجور میان وسط، میگن که غرض شارع از واجب غیری اگر بخواد قدرت مکلف بر واجب نفسی باشه، این غرض از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست، یا یک غرض نفسی محسوب میشه یا یک غرض غیری به حساب میاد، یا یک غرض نفسی محسوب میشه یا یک غرض غیری. یه چند لحظه توقف بکنیم توضیح بدم یعنی چی. ببینید غرض بر دو قسمه، یا غرض نفسی است یا غرض غیری. غرض نفسی غرضی است که خود مستقلا مد نظره فاعله، خود مستقلا مد نظره فاعله. مقصود از غرض غیری غرضی است که برای یک غرض دیگری مد نظر فاعل قرار گرفته، برای یک غرض بزرگتری. مثال های زیادی می شود فرض کرد، مثلا همین کسب علمی که من و شما بهش مشغولیم، اگر غرض از تحصیل و مطالعه علم آموزی است، اینجا علم آموزی میشه غرض نفسی، یعنی ما تحصیل علم میکنیم به غرض حصول علم، علم آموزی میشه غرض نفسی. اما اگر ما مطالعه میکنیم، تحصیل میکنیم، پای درس مینشینیم تا علم بیاموزیم و بعد از این طریق کسب ثروت کنیم، اینجاست که دیگر علم آموزی غرض نفسی نیست بلکه غرض غیری است. در امتداد غرضی که فرد نسبت به کسب اعتبار و ثروت دارد، غرضش تعلق یافته است به علم آموزی. پس غرض نفسی غرضی است که مستقلن هدف فاعل باشه، مد نظر باشه برای فاعل در افعالش. اما غرض غیری غرضی است که در راستای غرض بزرگتری، برای نیل به غرض بزرگتری مد نظر فاعل قرار گرفته. میشه این تقسیم بندی هم داشت که غرض گاه لنفسهی است گاه لغیرهی، به همین شکلی که ما در واجبات نفسی و غیری میگیم، به این شکل هم میشه تبیین کرد. خب حالا برگردیم به اصل برهان. گفتیم که اگر غرض شارع از واجب غیری قدرت مکلف بر واجب نفسی باشه، این غرض از دو حال خارج نیست، یا نفسی است و یا غیری. اگر نفسی است، خوب عنایت بفرمایید، اگر غرض نفسی باشه، اولا و ثانیا دو تا اشکال اینجا وجود داره. اولا قدرت بر اتیان واجب نفسی جنسش جنس غرض نفسی نیست، جنسش جنس غرض نفسی نیست. بدیهی است که قدرت بر واجب نفسی یعنی قدرت بر غیر، پس نمیتونه قدرت بر غیر غرض نفسی باشه، بلکه غرض غیر است. این نکته بسیار بسیار مهم است که باید خود این قضیه رو دوستان مد نظر داشته باشند که جنس غرض آیا میتونه نفسی باشه یا نه. اگر کسی به دنبال تحصیل علمه به این جهت که متمکن از تحصیل پول بشه، دیگه نمیشود گفت غرض او در تحصیل علم یک غرض نفسی است، چون شما داری خودت میگی در کلامت مفروضه که او به دنبال این غرض است به جهت تمکن از غرض دیگری، پس این یک غرض غیری است. اولین اشکال ما همینه که فرض نفسی بودنه قدرت بر واجب نفسی، فرض غرض نفسی بودن قدرت بر واجب نفسی بالبداهه باطله، چون بدیهی است که قدرت بر واجب نفسی یعنی قدرت بر غیر، و این نمیتونه یک غرض غیر غیری باشد، یک غرض نفسی محسوب بشه. حالا علاوه بر این که اصلا کلن سخن از وجوب غیریه، وجوب غیری باید با غرض غیری مچ بشه نه غرض نفسی. حالا بگذاریم. اشکال دومی که اینجا وجود داره خلفه. خلف ببینید، فرض ما این است که مقدمه دو حسه داره، حسه موصله و حسه غیر موصله. اصلا بر همین اساس نزاع برپا شد که آیا مقدمه به جمیع حسسه ها متعلق وجوب غیری است یا به حسه موصلش فقط. پس فرض آن است که المقدمت علا قسمین موصلتون و غیر موصلتون. حالا با عنایت به این نکته، اگر شما ملتزم بشید به این که غرض از واجب غیری نفسی بوده، یعنی قدرت بر واجب نفسی، دیگه اصلا ما حسه غیر موصله نخواهیم داشت، چون تمام حسس مقدمه موصل به این غرضه، منتهی به این غرضه، به این غرض ختم میشه. بنابراین هیچ حسه غیر موصله ای برای مقدمه قابل تصویر نیست. نتیجه این که اصلا نزاع جمع میشه، نزاع در این بود که آیا متعلق است به خصوص حسه موصله یا طبیعی مقدمه. طبیعی مقدمه به همه حسسش میشه موصله، فرق دیگه بین طرفین نزاع نخواهد بود. خب تا اینجا چی ثابت شد؟ اینکه قدرت و واجب نفسی غرض نفسی نمیتونه باشه، قدرت و واجب نفسی غرض نفسی نمیتونه باشه، یک غرض اصلی نمیتونه به حساب بیاد، بلکه یک غرض غیری است. خب حالا اگر غرض غیری باشه چه مشکلی داره، چه محذوری داره؟ میگیم غرض غیریه دیگه، قدرت بر اتیان واجب نفسی غرض از واجب غیری است و یک غرض غیری هم هست. چه اشکالی دیگه اینجا وجود داره؟ اگر ما اینو ملتزم بشیم، معناش این است که غرض اصلی چیز دیگری است. وقتی که قدرت بر واجب نفسی بشه غرض غیری، معناش این است که غرض نفسی شیء دیگری است، چون تمام اغراض غیری باید منتهی به غیر بشن دیگه. اصلا اسم شروعشه، میگیم غرض غیری، یعنی غرضی که برای غیرش، برای غیرش مد نظر قرار گرفته است. و حتما ما باید به یک غرض نفسی برسیم، ولی کار به تسلسل میرسه. مثلا کسی بگوید که من میخواهم تحصیل علم بکنم به این غرض که علم بیاموزم. خب علم بیاموزی که چه بشود؟ بگی چون میخوام ثروتمند بشم. خب بگیم ثروتمند بشی که چه بشود؟ اگر بگه چون میخوام زندگیم راحت باشه، لذت بخش باشه، خود ثروت اندوزی هم میشه غرض غیری. غرض اصلی لذت بردن از زندگیه، تمکن از مواهب دنیاست. به این شکل میشه قصه. بعد تمام اغراض غیری، ولو اینکه یه سلسله چند ده تایی هم تشکیل بدن، در نهایت به یک غرض نفسی ختم بشند. یعنی باید سلسله ی اغراض غیری به یک غرض نفسی ختم بشه تا کار به تسلسل نکشه. خب حالا با عنایت به این نکته ببینید رفقا، سؤالی که اینجا پیش میاد این است که غرض اصلی اینجا چیه وقتی که قدرت بر واجب نفسی غرض غیری است؟ طبیعی است که غرض نفسی چیزی جز حصول واجب نفسی نمیتونه باشه. اینجاست که در نهایت بر میگردید به همون غرضی که مبنای قول دوم بود، بر میگردید به همون غرضی که مبنای قول دوم بود. یعنی شما در واقع ملتزم شدید که غرض اصلی شارع از واجب غیری عبارت است از حصول واجب نفسی. اینجاست که مبنای قول دوم به دست میاد، این تعلق وجوب نفسی به خصوص حسه موصله. خب با عنایت به این برهان، برخی مدعی شده اند که وجوب غیری متعلق به حسه موصله است. نه طبیعی مقدمه، چون مبنای تعلق وجوب غیری به طبیعی مقدمه باطله. این چند خط رو هم بخونید. و یمکن ان یبرهن علی الثانی بان غرض الوجوب الغیری لیس هو التمکن، غرضش تمکن و قدرت بر واجب نفسی نیست، بلکه نفس حصول واجب نفسی است. چرا؟ چون دعوا ادعای این که غرض از واجب غیری تمکن باشه، اگر اراده شده باشد به این دعوا، به هم خوده به دعوا، این که تمکن غرض نفسی است، اگر اینه فهو باطلون بداهتن یک و خلفون ایزن. بداهتن باطله، چون جنس اینجور اقراز، اقراز تمکنی، اقراز تهیعی غیریست و تناسبی با اغراض نفسی نداره. شما میگید تمکن از غیر، پس هدف اون غیره. صرف تمکن نمیتونه یک غرض مقصد، یک غرض اصلی محسوب بشه. و خلف هم هست، این لأنهو علت خلف بودنه. لأنهو به خود به ان الغرضه و تمکن، به خود به این مطلب که تمکن غرض نفسی باشه، تمکن از واجب نفسی غرض نفسی باشه، این یجعل المقدمه موصله دائما، این قرار میده مقدمه را موصله دائما، مقدمه رو دائما موصله میگیره. چرا؟ لعدم انفکاکها، چون منفک نیست مقدمه مقدمه از تمکن، از تمکن. الذي هو حسب فرض قرضون نفسیون، همیشه مقدمه میشه موصل به قرض. و اننا نتکلم عن المقدمه التي تنفک خارجا عن القرض النفسي، و حالی که ما سخن از مقدمه میگیم که منفک است خارجا از قرض نفسی، منفک است خارجا از قرض نفسی، یعنی گاه قرض نفسی و اصلی برش مترتبه، گاه قرض نفسی و اصلی برش مترتب نیست. این خلاف فرض ماست. و این اوریده به این دعوا ان تمکن قرض غیریون، اگر مراد از این دعوا این است که تمکن قرض غیری باشه، فهو و این قرض غیری به دورهی معناش به نوبه خوده، طریق الى قرض نفسی لا محاله. این که قرض غیری میگه به دورهی طریق به قرض نفسی است، مقصود ایشون به ذاتهی است، یعنی قرض غیری اگر بخواد غیری باشه پس باید راهی باشه برای نیل به یک قرض نفسی، اصلا غیری بودنش منوط به اینه. لذا قرض غیری به دورش طریق الا قرض نفسی است، یعنی به ذاتهی به اقتضاء ذاتش طریقیت نسبت به قرض نفسی داره. از وراء کل قرض غیری قرض نفسی، چون پشت هر قرض غیری قرض نفسی نهفته است. فان کان القرض النفسی من، یعنی من التمکن، من التمکن حصول الواجب النفسی، اگر این ثبت ان هاذا هو القرض الاساسی من الواجبات الغیریه و ثبت ان الواجب الغیریه هو الحصه الموصله، چون مبناش وقتی ثابت بشه طبیعی است که قول مبتنی بر این مبنا هم ثابت میشه. و الا، یعنی چی؟ یعنی و ان لم یکن القرض النفسی من التمکن حصول الواجب النفسی، اگر اینطور نباشه تسلسل الکلام حتی یعود الیه لا محاله، کلام تسلسل پیدا میکنه حتی یعود الیه لا محاله. یعود زمینش به کلام برمیگرده، الیه هم برمیگرده به قرض نفسی. اینقدر کلام ادامه پیدا میکند تا منتهی شود کلام به اون قرض نفسی. لاجرم بالاخره باید به قرض نفسی ختم بشه. شما هر چقدر هم سلسله ای از اغراض غیری بخواید بچینید، در نهایت باید به این نقطه برسید که قرض اصلی و هدف نهایی حصول واجب نفسی است. خب، مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف با توجه به برهانی که اقامه کردند بر این که نمیتونه قدرت بر واجب نفسی یک قرض نفسی باشه، پس باید قرض غیری باشه و اگر قرض غیری باشد نمیتواند قرض اصلیش چیزی جز حصول واجب نفسی باشه، ملتزم میشن به مردود بودن دیدگاه امثال صاحب کفایه، دیدگاه نخستی که معتقد بود متعلق وجوب غیری طبیعی مقدم است نه خصوص حسه موصل. به هر حال برهانی که علیه این قول اقامه شد و معتقد بود که اگر بخواید وجوب غیری رو متعلق به خصوص حسه موصله بگیرید، واجب نفسی قید واجب غیری، مقدمه واجب غیری خواهد شد و کار به دور ختم میشه، یه علاجی باید برای این برهان پیدا کرد و هر حال این برهان برهان قابل توجهی است. ما چطور میتونیم علارغم پذیرش برهانی که به نفع قول صاحب فصول اقامه شده است بیایم یکی جوری ملتزم بشیم به دیدگاه صاحب فصول که با برهانی که علیه قول صاحب فصول اقامه شده برخورد نکنیم. فرمایشی که ایشون اینجا دارند اینه که متعلق وجوب غیری حسه موصل است، اما با یک تفسیر جدید، نه با اون تفسیری که از این اصطلاح در اذهان اصولیون هست. مراد از این که متعلق وجوب غیری حسه موصل است اینه: وجوب غیری تعلق یافته به مجموعه مقدم دماتی که نه خصوص این مقدمه یا اون مقدمه، بلکه به مجموع مقدماتی که حصول واجب نفسی بعد از تحقق این مقدمات تضمینی، حصول واجب نفسی بعد از تحقق این مقدمات تضمینی، دیگه ردخور نداره. یه توضیح بدم. ببینید، شما واسه این که نماز بخونید باید مقدماتی رو فراهم کنید. اولا وضو بگیرید، ثانیا مکانی فراهم کنید، ثالثا قبله رو مشخص بکنید، رابعا لباس پاک فراهم کنید، خامسا لباس مباح تهیه کنید. مقدمات همه باید طی بشه تا بتونید اقامه نماز کنید. در نهایت هم باید عزم بر نماز خواندن در شما حاصل بشه، اراده بر نماز خواندن در شما حاصل بشه. همین مقدمات باید جمع بشه تا اتیان واجب نفسی که در مثال ما نماز هست تضمینی بشه. برمای صد معتقدن که وجوب غیری به مجموع این مقدمات تعلق دارد، به مجموع این مقدمات. همه اینها با هم، یعنی به شرط اجتماع، نه تک به تک، به شرط اجتماع میشند متعلق وجوب غیری. همه اینها با هم برچسب واجب غیری میخورند. از همین جهت معتقدند که ما اصلاً قید واجب نفسی و در متعلق واجب غیری نمیاریم. نمیگیم مقدمه موصل مقدمه ایست که بعدش واجب نفسی محقق بشه تا اشکال کنید در متعلق وجوب غیری پای واجب نفسی باز شده، بلکه ما میگیم که در متعلق وجوب غیری مجموعه مقدماتی نشسته است که با تحقق اینها وجود واجب نفسی تضمین شده است. وجود واجب نفسی در محدوده اختیار مکلف تضمین شده است. حالا چه میخواد وجود نفسی بعدن محقق بشه یا به هر علت خارج از اختیار مکلفی محقق نشود. ببینید، من یک مثال بزنم تو دوستان دستشون بیاد که چه تفاوتیست بین این دو مقوله. یک مثال برای تنظیر بحث. فرض کنیم شما یک باغ میوه دارید، یک باغ میوه، حالا میخواد یک باغبان استخدام کنید. قضیه دو صورت داره. یه وقت از این باغبان به شما میگه که من کار این باغ رو بر عهده میگیرم به این شرط که این باغ محصول بده، میوه بده. خب اینجاست که او کار خود رو معلق کرده بر حصول میوه، یعنی حقوق را مستحق نیست مگر اینکه میوه ها حاصل بشن. اینجاست که باید صبر بکنیم. اگر میوه حاصل شد، جناب باغبان مستحق حقوق. اما اگر میوه ها حاصل نشد، به هر علتی باغبان مستحق حقوق نیست. این یه شکل قضیه. یه وقت هست این باغبان به شما اینجور میگه، میگه من کارهای این باغ رو به عهده میگیرم در حدی که میوه دادن باغ تضمینی بشه، به این معنا که کاری نباشد که برای حصول میوه باغ لازم باشد و من فروگذار کرده باشم، انجام نداده باشم. تمام کارهایی که برای رسیدن به میوه لازمه من انجام بدم. فرقش با قبلی اینه که در فرض قبلی اگر سائقه میزد و کار به میوه ختم نمیشد، باغبان بر فرض اینکه این شرطی که گذارده است درست باشه مستحق دریافت هیچ اجرتی نبود، چون به هر حال حصول میوه صدق نمیکنه وقتی که باغ میوه با سائقه سوخت. اما در فرض دوم اگر تمام کارهایی که برای حصول میوه لازم است از سوی باغبان انجام شده باشه، اما یکو یک اتفاق خارج از اختیار باغبان رخ بده، در استحقاق دریافت حقوق از سوی باغبان خللی حاصل نخواهد شد، چون باغبان تعهدش فقط در محدوده افعالی بود که بر حسب قوانین طبیعت هیچ گونه نقصانی برای میوه‌دار شدن باغ باقی نمی‌ذاشت. میشه گفت مقتضی و شروط برای میوه‌دار شدن باغ فراهم می‌شد. حالا که مانعی پدید آمده به نحو قهری، دیگه طبیعتاً از عهده باغبان خارج. در واقع اونی که بر عهده او بر اساس اجاره افتاد، مجموعه افعال تحت اختیار او بود، نه اونچه که خارج از اختیار او محسوب می شود. خب حالا با عنایت به این مثال وارد بحث می شیم. خوب دقت بکنید، ما طبق برهان دوم دانستیم که غرض وجوب غیری لاجرم حصول واجب نفسی است. یعنی چی؟ یعنی شارع به غرض حصول واجب نفسی وجوب غیری مقدمه واجب را جعل کرده است. به غرض حصول واجب نفسی وجوب غیری مقدمه واجب را جعل کرده است. این بنابر اون دیدگاهی که ملازمه را تو سطح جعل بالا بکشه. اگه بخواییم در سطح حب بحث و مطرح بکنیم، بعد به این شکل بگیم که حصول واجب غیری موجب شده است که شارع مقدس مقدمه واجب را دوست بدارد، مقدمه واجب نزد او محبوب باشد. حصول واجب نفسی موجب تعلق این حب به مقدمات واجب شده. مطالب بحث ما بر این فرض می‌ذاریم که ملازمه تا سطح جعل ثابت. رفقا اگر بخوایم بفهمیم دقیقاً حکم به چی تعلق یافته، باید بفهمیم که غرضی که پشت جعل این حکم است و نقش علت غایی رو نسبت به این جعل ایفا می‌کند چیست. شناخته غرض پشت جعل حکم ما رو رهنمون می کند به متعلق حکم، چون حاکم بر اساس غرض خود متعلق حکم رو تعریف می کنه. بر اساس غرض خود دایره متعلق حکم رو توسعه یا تضییق می ده. از اونجایی که غرض جعل وجوب غیری حصول واجب نفسی است حسب فرض، غرض جعل وجوب غیری حصول واجب نفسی است، پس اون چه که متعلق وجوب غیری است مجموع مقدماتی خواهد بود که به حصول واجب نفسی بیانجامد. به تعبیر دیگر مجموع مقدماتی خواهد بود که حصول واجب نفسی را تضمین کند.
تضمین کند. غرض حصول واجب نفسی است. این غرض ایجاب می کند که شارع مقدس جعل وجوب غیری کنه بر مجموع مقدمات، نه تک مقدمه ای که چنین تضمینی به دست نمیده، بر مجموع مقدماتی که منتهی بشود به شکل تضمینی به واجب نفسی. و البته نکته هم هست، خوب دقت بکنن دوستان من، که آقای صدر در بحثشون اشاره نکردند. خب مشخصه که وقتی سخن از جعل حکم میاد، جعل حکم در محدوده مقدورات مکلف معنا داره. نمی شود فعلی که نامقدور مکلف است، چیزی که از قدرت مکلف خارج است، بر او واجب بشه یا حتی حرام بشه. بنابراین اساس میتونیم اینجور بگیم که چون غرض وجوب غیری حصول واجب نفسی است، پس متعلق وجوب غیری مجموع مقدماتی است که در محدوده قدرت مکلف حصول واجب نفسی را تضمین میکند. حصول واجب نفسی را تضمین میکنه در محدوده قدرت مکلف. این نکته ایست که به هر حال ایشون نگفته اما باید میگفت، چون سخن از جعل حکم است و در بحثای پیشین دانسته ایم که تعلق و حکم غیر مقدور محاله. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است. خب فقط یک تنبیه، یک تذکر اینجا داشته باشم و بحث رو تمام کنم. این که ما میگیم متعلق وجوب غیری مجموع مقدمات منتهی به حصول واجب نفسی است، معناش این نیست که حصول واجب نفسی در متعلق وجوب غیری قید شده باشه تا محظوری که در برهان اول بهش اشاره کردیم پیش بیاد. این که میگیم مجموع مقدمات منتهی به حصول واجب نفسی، معناش اخذ قید حصول واجب نفسی در متعلق وجوب غیری نیست تا محظور مطرح شده در برهان اول لازم بیاد. یعنی ما نمیگیم که واجب غیری هر مقدمه واجب است به شرط حصول آن واجب، اینو نمیگیم. بلکه میگیم آقا واجب غیری مجموع مقدماتی است که این خاصیت را دارد، این خاصیت، این ویژگی را دارد که محصل تضمینی واجب نفسی باشه. برای که مطلب خوب جا بیفته دوستان دقت بکنن، ما دو جور عنوان داریم. عنوانی که قید معنونه و عنوانی که مشیر به معنونه. قید نیست، مشیره. بخوایم بگیم که این که میگیم محصل تضمینی واجب نفسی باشه، موجب حصول واجب نفسی شود، این عنوان، عنوان مشیر، مشیر به واقع متعلق وجوب غیری، عنوان مشیر به واقع متعلق وجوب غیری، نه اینکه خودش به سان قید در متعلق وجوب غیری عقص شده باشه تا محضور برهان اول مطرح بشه. بلکه مطلب جا بیفته هم مثال اجاره رو باز با هم بازخوانی کنیم. ببینید در مثال اجاره فرض کنیم موضوع اجاره خدمات باغبانی منتهی به ثمردهی درختان است. خدمات باغبانی منتهی به ثمردهی درختان. خب این عنوان منتهی به ثمردهی اگر به نحو قید اخذ شده باشه، به نحو قید اخذ شده باشه، وقتی مورد اجاره محقق می شود که ثمردهی درختان واقع بشه، به هر علتی این خدمات منتهی به ثمردهی در واقع نبود، مورد اجاره محقق نشده است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست. اما اگر این منتهی به ثمردهی عنوان مشیر مأخوذ در متعلق وجوب غیری باشه، نه به نحو قید، اینجاست که قضیه متفاوت میشه. در واقع با این عنوان منتهی به ثمردهی اشاره دارن میکنن طرفین عقد به این که این خدمات چه خدماتی باید در واقع باشه، یعنی یک نوع اشاره به واقعیت این خدمات در قالب این عنوان، خدماتی که بر حسب قوانین طبیعت منتهی بشه به ثمردهی. لذا اگه ثمردهی بر علتی خارج از اختیار اجیر رخ نداد، خللی به خدماتی که او انجام داده است و به طبیعت خود منتهی به ثمردهی می شده است وارد نمی شود. ثمر عملش هم کاملا آشکار دوستان تا حدی دیگه ازشون اومده که اگر مثلا عنوان منتهی به ثمردهی به سان قید اخذ شده باشد، اگر به هر علتی ثمردهی رخ نداد، باغبان اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست. بنده خدا همه کارها رو کرد ها، در موقع ثمر سائقه ای زد درخت ها از بین رفت، مستحق هیچ اجرتی نیست، چون قید که منتفی شد، قید مورد اجاره که منتفی شد، مقید هم به تبع منتفی است، مورد اجاره محقق نشده تا اجرتی مورد استحقاق اجیر قرار بگیر. اما اگر عنوان منتهی به ثمردهی عنوان مشیر باشه قصه فرق میکنه، در فرض سائقه قصه فرق میکنه، در مستحق اجرته، چون تمام کارهایی که منتهی به ثمردهی است و انجام داده، دیگه سائقه خارج از اختیار او بود، او اساسا راجع به سائقه نزدن در متن عقد اجاره تعهدی نداده بود چون خارج از قدرت او بود. ما این عنوان رو مطرح کردیم در اجاره تا نوع کارهایی که او در قبالش متعهد شده است معلوم بشه. طبیعی است که هیچ باغبان عاقلی راجع به حوادث طبیعی غیر مترقبه تعهد نمیدهد. و البته از اون برای قسم هست، اگر باغبان کاری نکرد یا کار خود رو تمام و کمال انجام نداد، اما صدفتن یا معجزتن باغ ثمردهی مطلوب داشت، بر حسب تصادف یا بر حسب یک معجزه، یک خرق عادتی، باغ ثمردهی مطلوب داشت، اینجا باغبان مستحق اجرت نیست، یا لااقل مستحق تمام اجرت نیست. در اینجایی که منتهی به ثمردهی به عنوان مشیر ملحوظ باش، مستحق تمام اجرت لااقل نیست. مثلا خب یکی از خدماتی که منتهی به ثمردهی آبیاری درختان، آب نداد، تنبلی کرد، اما خب بر حسب تصادف باران مرتب آمد و این باران تصادفی باعث شد که درختان میوه بده، یا فرض کن همسایه این باغ باغش رو آب میداد، ته آب او وارد این باغ میشد، این باغ رو سیراب میکرد، اینجا هم باغبان مفروض ما مستحق تمام اجرت نیست، ولو اینکه ثمردهی محقق شده باشه. و حال اینکه اگر ثمردهی به سان قید مأخوذ باشه، او میتونه بگه این اتفاق افتاده، بالاخره باغ تو ثمر داد، خدمات من هرچند ناقص اما منتهی به ثمردهی شد، یا لغت کن بیاد پول منو. اینا ثمرات و حقوقی قصه است که حالا جاش اینجا نیست. بنابراین دقت بکنن دوستان من که این که میگیم مجموع مقدماتی که محصل تضمینی واجب نفسی باشند، این قید محصل تضمینی عنوان مشیر به متعلق وجوب غیری است، نه قید مأخوذ در متعلق وجوب غیری. خب اینا ما بنابر ملازمه در سطح جعل گفتیم، حالا اگر ملازمه در سطح حب باشه، قضیه باز از همین قبیله، قضیه باز از همین قبیل. مولا اون مقدمات تام و تمام واجب رو دوست داره، مقدماتی که به طور طبیعی به واجب نفسی منتهی میشه، نه مقدمات نصف نیمه.
در واقع اونی که شارع مقدس حب دارد و علاقه دارد که در عبد ببینه اینه که مکلف تمام کارهایی که از عهدش برمیاد تحت اختیار و قدرت اوست برای رسیدن به واجب نفسی تحقق ببخشه. این متعلق حب غیری مولاست، نه این که مثلا شما وضو بگیری اما لباس پاک فراهم نکنی، متعلق حب نیست. مولای امر میکنه که عبد تو برای من نهار بیار. خب اگر رفت در آشپزخانه مولا برنج رو خیس کرد، گوشتم خرد کرد مثلا، بهش نمکم زد، بعد دیگه باقی کارها رو انجام نداد، ول کرد اومد رفت سراغ کار دیگری، جا می شود گفت که حتی همون قسمتی از کارها رو هم که انجام داده مبغوظ مولاست، مثلا بی خود تو برشتی بدن جو خیس کردی، مثلا همین کار اولش هم نمی کردی، یا کار رو تمام می کردی یا اصلا شروع نمی کردی. میبینی که توبیخ میاد وسط، هم که توبیخ میاد معلوم میشه که همون قسمت اول مقدمات هم که او انجام داده است محبوب مولا نیست. اما اگر فرض بگیریم که این عبد تمام مقدماتی که منتهی به طبخ قضا بود و در محدوده اختیارش بود اتیان کرد، برنج رو خیس کرد، گوشت رو خرد کرد، نمک و فلفل و هرچی که میخواست فراهم کرد، اون تا یهو یک زمین لرزه ای شد وقتی که قضا در حال طبخ بود، این قابلمه قضا برگشت زمین و همه قضاها ریخت بلا به قرض اصلیش نرسید. میبینید که جای توبیخ عبد اصلا وجود نداره. مولا از عبد رو توبیخ نمی کنه، بلکه تشویقم می کنه، میگه تو زحمت تو کشیدی. میشه گفت این مقدماتی که عبد فراهم کرده است تا منتهی بشه به اون قضا محبوب جناب مولاست، حب او به مجموع این افعال تعلق میگیره. در حقیقت ما اگر میگیم متعلق وجوب غیری حسه موصل است، یعنی حسه مضمون الایصال، حسه مضمون الایصال، نه حسه ای که بالفعل موصل باشه، حسه ای که بالفعل منتهی به واجب نفسی باشه، نه حسه ای که ایصال درش در حوزه مقدورات مکلف تضمین شده باشه. هرچند که وقت های صدی ما داره ابهام داره تو این قسمت. پس صحیح و اذن، پس صحیح بنابراین، بنابر برهانی که بر رد دیدگاه امثال صاحب کفایی اقامه شد، بر قول نخست که مدعی بود وجوب غیری متعلق به طبیعی مقدم است، اختصاص الوجوب یعنی وجوب غیری بالحسه الموصله، صحیح این است که وجوب غیری مختص به حسه موصل است، ولیکن لا به معنا، اما نه به این معنا که عقص شود واجب نفسی به سان قید در متعلق وجوب غیری، کما توهم فی البرهان علی القول الاول.
ضمیر توهمه برمیگرده به اخذ، اخذ الواجب نفسی قیدن فی متعلق الوجوب الغیری، این اخذ توهم شده است در برهان بر قول اول،
نه به این شکل که وجوب غیری بخواهد در متعلق خود واجب نفسی رو به سان قید داشته باشه، بلکه به این معنا که وجوب غیری متعلق است به مجموع مقدماتی که متى ما وجدت، هر وقت به وجود بیاد، کان وجود الواجبه بعد این مقدمات مضمونن، یعنی تضمین شده، تضمین شده وجود واجب بعد از این مقدمات تضمین شده باشه. البته خب وقتی میگید که وجوب غیری متعلق است به مجموع مقدمات این چنینی، خب وجوب غیری یک حکم تکلیفی است، باید این مقدمات رو مقدور مکلف فرض کنید. مقدور مکلف فرض کنید، مقدماتی که تحت اختیار مکلفه، ولی اگر بخواد خارج از اختیار مکلف باشه طبیعی است که متعلق وجوب غیری اصلا نمیتونه باشه، ممکن نیست باشه. به همین جهته که ما اگر شاهد بودیم که مقدمه واجب غیر اختیاری مثل زوال شمس، ملتزم شدیم که این جور مقدمات قید وجوب هم هست، قید وجوب هم هست تا یک وقت تحریک به ملا یقدر علیه المکلف صورت نگیره. اینجا هم همینه، مقدماتی که بخواد در متعلق وجوب غیری فرض بشه حتما باید مقدمات مقدوره باشه. این مال فرضی است که ملازمه رو تا سطح جعل بالا میبره. اما اگر شما ملازمه رو محدود بکنید به سطح حب، فقط تا حد حب ملتزم به ملازمه باشید، اگر فقط تا حد حب ملتزم به ملازمه باشید، قصه البته متفاوت خواهد بود، چون تعلق حب به امر غیر مقدور معنی نداره. تعلق وجوب به امر غیر مقدور ممکن نیست، اما تعلق حب به امر غیر مقدور، من خیلی دارم میخواد جوان بشم، خب غیر مقدور هم خب دوست دارم، علاقه دارم، این اشکال وجود داره. تنها راه توجیهش این است که بگیم مقصود از اون حبی که طرف ملازم است و از ذل مقدمه به مقدمه ترشح میکنه، حب به فعل مکلفه، حب به فعل مکلف، یعنی حب در محدوده مقدورات مکلف. به بیان دیگر مقصود از این حب، حبی است که به تشریع تعلق میگیره، به حکم منتهی میشه. طبیعی است که حبی که پشتوانه حکمه فقط و فقط میتونه تعلق داشته باشه به خصوص افعال اختیاری.
ببخشید، ایشون ظاهرا متعلق حکم و اون چیزی که حالا تصور مشهور بود و اینها اینو به همه زدن دیگه، درست؟ یعنی از این طریق جمع بین هر دو کردن.
بله، در واقع اینی که ایشون به اون مقدمه موصله متعلق واجب غیری داره ترسیم میکنه، اون که آیه صاحب فصول میفرماد فرق میکنه، یه تفسیر جدیدی است از مقدمه موصله دیگه. وضوعی که بعدش نماز بخوانید اصلا متعلق وجوب غیری نیست، در واقع متعلق وجوب غیری میشه تمام مقدمات به شرط اجتماع، به شرط اجتماع، چون میگه متعلق وجوب غیری مجموع مقدماته، یعنی شرط اجتماع میاد وسط. به تعبیر دیگه ما واجبات غیری نداریم، برای یک واجب نفسی واجبات غیری به تعداد مقدمات نداریم، بلکه فقط یک واجب غیری داریم که عبارت است از مجموع مقدمات اختیاری مکلف به شرط اجتماع این مجموعه. وقت اگر مکلف آمدیم همه مقدمات رو فراهم کرد تا نماز بخونه، بعد گفت الله اکبر، یا وسط نماز سکته کرد مرد، یا سکته کرد از حال رفت، این مقدمات حتی بنابر دیدگاه تعلق وجوب غیری به خصوص حصه موصله باز هم متصف به وجوب غیری هستند، چون در محدوده اختیار مکلف تضمین واجب نفسی می کرد.
با توجه به اینکه تو این بحث شرط متأخر، ایشون شرط متأخر رو لاغر تو این کتاب قبول نمی کنند، ما میتونیم به فرمایش آخوند اینجا اشکال شرط متأخر رو بگیریم و حصه موصلش رو بخوایم در نظر بگیریم، این لازمش اینه که اون واجب ما بشه مقدمه این. اگر مقدمه بعدش اومده باشه، قید بعدش اومده باشه، این شبیه همون بحث شرط متأخر
نیست؟ چرا؟ یکی از اشکالاتی هم که میگن همینه دیگه، یکی از اشکالاتی هم که میگن همینه. ببینید، قید شدن واجب نفسی در متعلق وجوب غیری این آفت رو هم داره که متعلق وجوب غیری مشروط میشه به شرط متأخر، چون در واقع میشه وجوب غیری تعلق یافته است به مقدمه ای که بعدش قرار است واجب نفسی محقق بشه. بعدش بناهن علا استحالت شرط المتأخر، این اشکال همجا وارد میشود که این منوط میشه به انجام یک فعلی بعد از مقدمه. یعنی شما الان وضوع نمیتونید بگید واجب غیری است مگر اینکه بعدش نماز خونده باشید. وقتی اینجا مقدمه در حقیقت به شرط اتفاقی که بعدش باید براش بیفته میشه متعلق وجوب غیری، متصف میشه به وجوب غیری. یعنی باید وجوب غیری از الان تعلق بگیره به مقدمه به شرط اینکه در آینده ذل مقدمه حاصل بشه. چون نمیشود که بعد از آمدن ذل مقدمه وجوب تعلق بگیره به مقدمش، موقع دیگه مقدمه قطعا تحقق یافته و الا اصلا ذل مقدمه که محقق نمیشد که. پس باید از همین الان وجوب غیری تعلق بگیرد به مقدمه به این شرط که در آینده بعد از مقدمه ذل مقدمه هم محقق بشه. این هم محصول دیگری است برای قید شدن واجب نفسی در متعلق وجوب غیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.